روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. و
دریچه بازداشت ده ها تن در جریان اعتراض های روز جمعه در اصفهان، اعدام آرمان عبدالعالی، محکومیت پرویز سیابی به 16 سال زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در اعتراض‌های روز جمعه در اصفهان بیش از 120 تن بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند. از طرف دیگر حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی، به خبرگزاری فارس گفت که تاکنون 67 تن از اشخاصی که عوامل و محرکین اصلی اغتشاشات نامید بازداشت شدند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه با استقرار گسترده در بستر خشک زاینده رود و خیابان‌های اطراف در صدد برآمدند تا مانع تجمع معترضان شوند. آنها همچنین از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای برای برخورد با معترضان استفاده کردند. در مقابل برخی از معترضان به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. درگیری روز جمعه یک روز پس از آتش زدن چادرهای کشاورزان تجمع کننده در بستر خشک زاینده رود از سوی نیروهای لباس شخصی روی داد. این کشاورزان به قطع حقابی خود اعتراض داشتند. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شکور اعدام شد. او در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت به اعدام محکوم شده بود. اعدام آرمان عبدالعالی اعتراض‌های گوناگونی را از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به همراه داشت، از جمله سازمان حقوق بشر ایران. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان، به رادیو فردا میگوید
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود، که خودش نقض قوانین بین المللی است. از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 بار به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
با وجود پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک، از حدود 27 سال پیش اعدام کودک مجرمان در ایران همچنان ادامه دارد. پرویز سیابی، 75 ساله، از فعالان مدنی در اردبیل، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این استان به 16 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای سیابی به اتهام‌های امنیتی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام، اداره گروه‌های غیرقانونی و عضویت در گروه‌های غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور به 16 سال حبس تعزیری محکوم شده، اما 10 سال آن قابل اجرا خواهد بود. او در مرداد سال جاری به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور امسال با تودیع قرار وثیقه 250 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اردبیل آزاد شد. شاهین هلالی خیاوی، مدیر نهاد حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران ساکن نروژ، میگوید که آقای سیابی پس از بازداشت تحت شکنجه‌های شدیدی قرار گرفته بود.
بعد از آزادی ایشان آثار شکنجه را در عکسایی که از ایشان منتشر شد به وضوح دیده می شد. آقای سیابی یکی از با تجربه ترین و یکی از پیشکسوت ترین فعالان مدنی در آذربایجان هستند، در استان اردبیل، و همیشه فعالیت های ایشان مدنی بوده و به خاطر این فعالیت های مدنی چندین بار توسط مقامات و نهادهای امنیتی بازداشت و شکنجه شدند. با توجه به حکمی که برای ایشان صادر کردند، یعنی اشد مجازات 10 سال، باید تا پایان عمر خود، اگر در تا سن 85 سالگی، باید در زندان بمونند.
آقای هلالی خیابی تاکید میکند که پرویز سیابی در یک اعتراض مسالمت آمیز و مدنی شرکت کرده بود.
این حکمی که علیه ایشان صادر شده در واقع اون نگاه امنیتی که مقامات و نهادهای امنیتی و مقامات جمهوری اسلامی به فعالان مدنی و آذربایجانی دارند برای یک اعتراض مسالمت آمیز اشد مجازات را برای یک فعال مدنی 75 ساله صادر می کنند. فعالان مدنی در استان اردبیل به خاطر فعالیت‌های مدنی به حکم‌های سنگین محکوم می‌شوند. ما نمونه‌اش را در حکم آقای لسانی می‌بینیم که موقعی که به حکمشان اعتراض کردند، حکمشون دو برابر شد و این حکمی که برای آقای سیابی هم صادر شده، اگه ایشان اعتراض کنند، شاید این حکم دو برابر بشه و این مختص فعالین مدنی در آذربایجان هست که ما میبینیم که اعتراضایی که برای حکمای اولیه میکنند این حکما دو برابر میشه. در واقع این 16 سال حبس تعزیری که برای آقای سیابی صادر شده است بی عدالتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را نشان میده، تبعیض علیه اتنیچا در ایران را نشان میده و در واقع ما شاهد هستیم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران استقلال خود را نداره و حکمایی که برای فعالان مدنی صادر می شود نهادهای امنیتی هستند که این حکما را صادر می کنند و سیستم قضایی جمهوری اسلامی توسط نهادهای امنیتی اداره می شود.
هیراد پیربوداغی فعال کارگری که روز 15 آبان ماه به دست ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. یکی از نزدیکان خانواده این فعال کارگری به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی جنگ روانی علیه او و مادرش به راه انداختند. او اشاره کرد که ماموران وزارت اطلاعات هر روز به آنها می‌گویند که بازجویی‌ها تمام شده است و هیراد روز بعد آزاد می‌شود، اما هیچ خبری نمی‌شود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به ادامه بازداشت ناعادلانه و ضرب و شتم دو دانشجو به نام‌های علی یونسی و امیرحسین مرادی اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. به گفته این سازمان حقوق بشری، این دو دانشجوی دانشگاه شریف تهران از فروردین 99 تا کنون در بند 209 زندان اوین هستند و در یک دادرسی ناعادلانه با خطر محکومیت به ارتکاب جرایم ساختگی روبرویند که میتواند مجازات اعدام برای آنها به همراه داشته باشد. عفو بین‌الملل در نامه خود نوشت ماموران وزارت اطلاعات برای دریافت اعترافات اجباری از علی یونسی و امیرحسین مرادی آنها را به شدت کتک زده و مدتی طولانی در سلولهای انفرادی نگه داشتند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل با صدور یک فراخوان اقدام فوری از شبکه فعالان این سازمان در گوشه و کنار جهان و همینطور همه فاهمیان حقوق بشر دعوت کرده که بر اساس متنی که در این فراخوان اقدام فوری منتشر شده و خطاب به رئیس قوه قضاییه هست، نامه‌های اعتراضی مشابه تهیه بکنند و به مقامات ایرانی فشار بیارند که به حبس غیرعادلانه و غیر قانونی علی یونسی و امیر حسین مرادی پایان ببخشند. از منظر قوانین بین المللی، حبس علی یونسی و امیر حسین مرادی مصداق بازداشت خودسرانه و غیر قانونیه، چون مقامات تا بدین لحظه نتونستن هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی بر ارتکاب جرم علیه اونها ارائه بدهند و به نظر میرسه که اتهامات مبهم و کلی که علیه اونها مطرح شده فقط بر اساس ارتباط متصور یا واقعی بستگان اونها با یکی از سازمانهای مخالف جمهوری اسلامیه. افراد به هیچ عنوان نباید به دلیل فعالیت‌های احتمالی بستگانشون تحت بازداشت قرار بگیرن و به همین دلیل عفو بین‌الملل اعلام کرده که علی یونسی و امیرحسین مرادی از نظر قوانین بین‌المللی زندانیان عقیدتی یا prisoners of conscience محسوب میشن و باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشن.
این سازمان در ادامه نامه سرگشاده خود به غلامحسین محسنی ایجایی نوشت که موظف است بر اساس معاهدات بین‌المللی از علی یونسی و امیر حسین مرادی در برابر شکنجه و بدرفتاری محافظت کند. رها بحرینی:
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که تا زمان آزادی مقامات ایرانی باید دسترسی فوری علی یونسی و امیر حسین مرادی به خدمات درمانی را تضمین بکنند، از اونها در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه محافظت بکنند و در خصوص شکایات مرتبط با شکنجه اونها ظرف ماه‌های گذشته تحقیقات مستقل و غیر جانبدارانه انجام بدن و افراد مسئول در این رابطه را محاکمه بکنند و پاسخگو نگه دارند. بر اساس قوانین بین المللی اعترافات و اظهاراتی که در چنین شرایطی یعنی تحت شکنجه گرفته شده به هیچ عنوان قابل استناد نیست و ارزش نداره و تنها نشون میده که تا چه اندازه مقامات مرتکب نقض فاحش اصول دادرسی منصفانه شدند.
وبسایت حقوق بشری هنگاو در گزارشی از بیش از 100 مورد نقض حقوق بشر در استان کردستان در آبان ماه خبر داد و اعلام کرد که در این مدت دست کم 4 زندانی در زندان‌ها کشته شدند. به گزارش این وبسایت این زندانیان در زندان‌های ارومیه و سنندج جان باختند. توضیحات بیشتر را از ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو می‌شنویم.
4 زندانی کرد از جمله آقای خسرو جمالی‌فر زندانی تهم به قتل که در زندان شهر سنندج و تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن، خانواده ایشون تایید کردن که هیچ پیکری به اونها تحویل داده نشده و تحت تدابیر شدید امنیتی پیکر ایشون در بهشت محمدی شهر سنندج خاکسپاری شده و زندان به خانواده ایشون و بیمارستان اعلام کرده بود که آقای خسرو جمالی‌فر خودکشی کرده در زندان، اما شواهد درگیری نیروهای زندان با ایشون برای ما تایید کردن که ایشون تحت شکنجه و ضرب و شتم نیروهای داخل زندان جانشون را از دست دادن. آقای ایرج علیزاده در زندان ارومیه به دلیل عدم رسیدگی و تعلل در انتقال به بیمارستان متاسفانه جانشون رو از دست دادن و همینطور آقای اسعد رامین و داوود رحیمی که ماها در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه ارومیه تحت شکنجه بودند و متاسفانه جانشون رو از دست داده بودند که حتی آقای داوود رحیمی در زمان بازداشت مجروح شده بودند و در یک ماه گذشته نیروهای سپاه به خانواده این دو نفر اعلام کردند که هیچ اجازه ندارن هیچ مراسمی برای این دو نفر برگزار کنن، مراسم عزاداری، و تنها این رو باید بدونن که این دو نفر جانشون رو از دست دادن و حتی هیچ جنازه‌ای از این دو نفر رو هم به خانواده‌هاشون تحویل ندادن. و در مورد اینکه واکنش قوه قضاییه تنها نسبت به کشته شدن و جان باختن آقای خسرو جمالی فر به صورت رسمی اعلام شده بود که اعلام کردن با انتشار یک فیلم که آقای خسرو جمالی فر زمانی که در سلول انفرادی بوده با اصابت سرشون به لبه تخت جانشون رو از دست دادن که هم خانواده ایشون و هم ناظران و فعالان حقوق بشر صحت این فیلم رو رد کردن و اعلام کردن که آقای خسرو جمالی‌فر و فردی که در فیلم دیده شده امکان نداره یک نفر بوده باشن و تایید کردن که آقای جمالی‌فر تحت شکنجه و ضرباتی که توسط نیروهای داخل زندان به سر ایشون وارد اومده بود جانشون رو از دست دادن.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت پس از اعتراض ناصر زرفشان وکیل او به شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ارجاع شد. خانم زیلابی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.